بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 255 از این سوره، آیه‌ای که معروف است به آیه الکرسی. وجه نامگذاری این آیه به آیه الکرسی، چون در این آیه کلمه کرسی اومده، وسع کرسی و السماوات والارض، به توضیح خواهیم داد انشاءالله کرسی چیست. ولی قبل از هر چیز در مورد فضیلت این آیه در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابی جلیل القدر عبی بن کعب رضی الله عنه فرمودند که عظیمترین آیه ای از قرآن که تو آن را از حفظ داری و با تو هست کدام است؟ بار اول و بار دوم عبی رضی الله عنه از روی ادب فرمود الله اعلم، الله آگاهتر و داناتر است. بار سوم جواب دادند که آیه الله لا اله الا هو الحی القیوم. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم با دست مبارک خود به عنوان تأیید بر سینه عبی بن کعب زد و فرمودند که لیهلک العلم یا ابا المنذر، یعنی این علمی که به تو داده شده در این زمینه تو تونستی بفهمی که از این ترین آیه در قرآن کدام آیه است، بر تو مبارک باد. یا ابا المنذر، ابا المنذر کنیه عبی بن کعب است. بنابر این حدیث عظیمترین و بزرگترین آیه در قرآن این آیه می باشد. این از لحاظ فضیلت این آیه. چرا عظیمترین آیه است؟ چون این آیه مانند سوره قل هو الله احد، سوره اخلاص، در مورد ذات باری تعالی سخن می گوید و پروردگار را معرفی می کند که از چه شکوه و جلال و عظمتی برخوردار است، و هر سخنی با توجه به محتوای آن قدر و ارزش پیدا می کند. به همین منظور همان گونه که سوره اخلاص یکی از بزرگترین سوره های قرآن است، یعنی یک سوره کامل 4 آیه که همش در مورد ذات باری تعالی است، این آیه هم یکی از عظیمترین آیه های قرآن است که از لابلای تفسیری که انشاءالله ارائه خواهیم کرد متوجه این مسئله خواهیم شد. آغاز آیه با این جمله است: الله لا اله الا هو الحی القیوم. نظیر این آیه در سوره نور الله نور السماوات والارض، یعنی که الله عز و جل داره خودش رو معرفی میکنه به بندگانش. الله یکی از مشهورترین نامهای باری تعالی است، خالق ما و پروردگار، پروردگار جهان هستی الله. و این نام ریشه پروردگار است، یعنی هیچ ذات دیگری را نمیتوان با این نام صدا کرد. همچنین اسم الرحمن یکی از نام‌هایی است که مخصوص پروردگار است، یعنی شایسته نیست شخصی نام فرزندش رو بذاره رحمان. و علمای لغت عرب میگن معروف‌ترین معرفه در زبان عربی نام الله است. نیاز به تعریف نداره، الله به هر کس بگی الله میدونه که منظور چیست و کیست. لا اله الا هو، لا بهش میگن لای نافیه جنس در زبان عربی، یعنی اینکه این نوع لا، ما چندین لا در زبان عربی داریم، این نوع لا در زبان عربی تمام حالتها را حذف می کند، فقط یک حالت را بر جای می گذارد. اگر با حالت استثناء بیاد که اینجا با حالت استثناء است، الا هو، ولی اگر استثناء نیاید تمام مواردی که مورد نفی قرار میگیرد همه را پاک میکند و حذف میکند. مثلا وقتی میگوییم لا رجل فی الدار، هیچ مردی در خانه وجود ندارد، یعنی به هیچ عنوان هیچ جنس مذکر مردی در این خانه وجود ندارد، میشه لای نافیه جنس، یعنی وجود جنس مرد را در این خانه نفی میکند به صورت مطلق. اینجا فرمود لا اله الا هو، لا اله یعنی اینکه هیچ معبود بر حقی وجود ندارد. اله، اصل کلمه اله یعنی معبود، و خود کلمه الله هم گفته شده اصلش الاله می باشد، الاله که به مرور زمان شده الله. علی که اینجا بر سر کلمه اله وارد میشه، علی اهدیه بهش میگن، یعنی اینکه آن الهی که استحقاق پرستیده شدن را دارد، اله برحق، معبود برحق. پس کلمه اله یعنی معبود. ما آلهه در این دنیا زیاد داریم، کفار قریش میگفتن آلهتونا، بقیه کفار که پیامبران به سوی آنها فرستاده شدن همه میگفتن آلهتونا، یعنی معبودهای ما، نه یک معبود، معبودها. یکی ستاره میپرستد، یکی بت میپرستد، یکی گاو میپرستد، یکی آسمان میپرستد، هر کسی به نحوی بتی برای خودش داره. اینا میشه معبودهای باطل. معبودهای باطل زیاد هستن در این دنیا. هر ذاتی جز ذات الهی که مورد عبادت قرار بگیرد میشه اله باطل. دلیلش چیست؟ دلیلش آیه که در سوره حج آمده، ذلک بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. به این دلیل که الله اله برحق است، معبود برحق است، و هر آنچه جز الله مورد عبادت قرار میگیرد و انما یدعون من دونه هو الباطل، آن میشه اله باطل. اله نیست، معبودی است که استحقاق پرستیده شدن را ندارد، استحقاق دعای عبادت را ندارد. یدعون در آیه فرمود و انما یدعون، او را به دعا می طلبند، دعای عبادت و دعای مسئلت، دو نوع دعا وجود دارد. دعای عبادت آن دعایی است که شامل تحمید و تمجید میشه، ستایش، ثنا گفتن بر ذات الهی میشه دعای عبادت. تمام انواع عبادات میشه آن را دعا نام. به این اعتبار نماز که میخونی دعاست، زکات میدهی، حج که میکنی، روزه که میگیری میشه دعا. از این بابت داری گردن مینهی بر دستورات الهی و تسلیم میشی، و دعای مسئلت هم دعای خواستن و درخواست کردن و خواهش کردن. و انما یدعون من دونه، هر چیزی که جز ذات الهی مورد عبادت قرار بگیره میشه هو الباطل، میشه باطل. این عبادت باطله و این اله هم باطله، معبود باطله. پس وقتی فرمود لا اله، هیچ معبود برحقی وجود ندارد الا او، مگر او، مگر ذات الهی، این اسلوب در زبان عربی بهشونن اسلوب نف و استثناء، یعنی اول نفی میاد لا اله، بعد یک دونه رو فقط ثابت میکنه الا هو، که این نوع اسلوب بلاغی در زبان عربی دلالت بر حصر میدهد، یعنی اینکه جز این چیز دیگری نیست. و به همین منظور میگن رکن توحید دو تاست. کسی که میخواد توحید و یکتاپرستی رو در خودش به وجود بیاره باید این دو رکن وجود داشته باشه، نفی و اثبات. اگر فقط نفی باشه میشه ملحد. اگر کسی بگه هیچ الهی نیست، خب این شخص الهان باطل و اله حق همه را رد کرد، این انسان میشه ملحد. اگر هم فقط اثبات باشه بگه نه اله برحق هست اله باطل هم هست، میشه کفار قریش. کفار قریش ذات الهی رو قبول داشتن. بارهای بار در قرآن اومده که اگر ازشون سوال بکنه که چه کسی خالق آسمان ها و زمین، چه کسی باران را از آسمان نازل میکنه و چه کسی اداره آسمان ها و زمین و تدبیر امور کائنات و جهان هستی رو به دست داره، میگن چی؟ قسم میکنن، میگن لیقولن الله. این لامی که بر سر فعل یقولن وارد شده بشنن لام قسم، لام تأکید، با قسم و با تأکید به جواب میدن که الله عز و جل این کارا رو داره انجام میده. پس کفار قریش اثبات داشتن، ذات الهی رو اثبات میکرد، ولی در کنارش نفی نداشتن، الله رو نمیگفتن، میگفتن بقیه هم هست، لات و هبل و عزا هم هست. خب این میشه مشرکین قریش. و انسان موحد کسی که پیامبروار میخواد به دنبال توحید ذات الهی باشه باید از نفی و اثبات برخوردار باشه. نفیش متوجه معبودهای باطله، هیچ معبود باطلی وجود نداره و این چیزایی که وجود داره همش بیخوده و باطله، الا هو، این میشه اثباتش، مگر ذات الهی که اله برحق است و معبود برحق است. خب حالا چرا ممکنه سوال پیش بیاد برای کسی که چرا هیچ ذاتی جز ذات الهی استحقاق پرستش را ندارد؟ علتش چیست؟ چرا لات و هبل استحقاق پرستش را ندارند؟ چرا آن پنج اله باطلی که قوم نوح اون را عبادت می‌کردند و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصرا، پنج آلهه‌ای که قوم نوح آن را عبادت می‌کردند، چرا اینها شایستگی و استحقاق پرستش را ندارند؟ چرا جبرئیل استحقاق پرستش را ندارد؟ چرا خاتم الانبیا و سید ولد آدم استحقاق پرستش را ندارد؟ حالا بگذاریم از بقیه آلهه‌ای که مورد عبادت قرار گرفتند. البته با این دانسته که این اشخاصی پنج بودی که قوم نوح آن را عبادت می‌کردند انسان‌های صالحی بودند، انسان‌های عبادتکاری بودند، انسان‌های خوبی بودند. قوم نوح مجسمه‌های آنها را درست کردند بعد از اینکه فوت کردند این پنج بزرگوار، تا وقتی آنها را می‌بینند بیاد چگونه عبادت کردن آنها بیفتند و عنوان سرمشق و الگو در مجالس عبادی خودشون سنگ تراش‌های آنها را قرار دادن. مثلا ما اینا رو ببینیم یادمون میاد که بچه گونه پروردگارمون رو عبادت کنیم. به مرور زمان یک نسل از بین رفت، نسل بعدی که آمد و جهل در بین مردم رواج پیدا کرد، این سنگ تراش‌ها مورد سجده و رکوع قرار گرفت و عبادت شد به این سادگی. به همین منظور ما میگیم چرا عیسی ابن مریم علیه السلام استحقاق پرستش را ندارد؟ چرا میگیم عیسی ابن مریم؟ چرا میگیم جبرائیل؟ چرا میگیم محمد؟ چه چون اینها انسان‌های ساده‌ای هستند، مانند بقیه انسان‌های صالحی که در طول تاریخ مورد عبادت قرار گرفتند. همین پنج نفر قوم نوح و لات. افرائیتم اللات و العزا. لات چه کسی بوده؟ لات یک انسان خوبی بوده در طائف که یکی از کارهایی که می کرده برای حجاج بیت الله الحرام در جاهلیت سبیق درست می کرده. سبیق یک غذاییست مخلوط از خرما و کره محلی که از گوسفندان خودشون می گرفتن، تقریبا حالت به زبان خودمون استومزته می خورد. چنین چیزی برای حجاج درست می کرده، مجانی در اختیار اونو قرار می. یک انسان فعال اجتماعی، انسان خوب، وقتی که فوت میکنه مجسمه‌شو درست میکنه، به مرور زمان مورد پرستش و عبادت قرار میگیره. وگرنه خود لات انسان بدی نبوده، خودش نگفته که باید من رو عبادت کنم. پس اینجا میشه محل لرزش، جایگاه انحراف از اینجا شروع میشه. جواب سوال من برگردیم به سوال، چرا هیچ احدی هر چقدر مقام داشته باشه، چه از ملائکه، چه از جن، چه از بنی آدم، چه از دیگر کائنات، ستاره های مختلف، سیارات مختلف، چرا استحقاق پرستش را ندارند؟ چون با آن جوابی که در قرآن اومده، اینها چیزی را خلق نکرده، همه آنها مخلوق هستند. خودشون که چیزی خلق نکرده اند هیچ، بلکه خودشون مخلوق هستند. آیات زیادی دلالت بر این مسئله دارد. در صفحه دوم سوره فرقان 360 می‌خوانیم که واتخذوا من دونه آلهه، کفار قریش اومدن به غیر از الله، دون الله یعنی بعد از ذات الهی، آلهه‌ای را برای خود انتخاب کردند. این آلهه چه صفتی داشتن؟ لا یخلقون شیئا. اولین صفتش اینه که اینا هیچ چیزی رو خلق نکردند. گذشته از این، ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، و مالک هیچ گونه نفع و ضرری برای خود نیستند. آنچنان که در سوره حج اومده، میگه این مردم، آخر سوره حج، این بت‌هایی که شما دارید عبادت میکنید اگر یک مگس بیاد روی اونها بشینه و به اندازه یک ملکول این مگس از این بت کم بکنه، این بت نمیتونه از خودش دفاع کنه. بتی که شما داری عبادت میکنی اگه زور یک مگس را نداره، مالک چه نفع و ضرری برای خود از چه برسد برای توی که داری اونو عبادت میکنی؟ خفته را خفته کی کنند بیدار؟ وقتی کسی نمیتونه به داد خودش برسه، میخوای به داد تو برسه؟ یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ای مردم، مثالی برای شما زده شده، خوب به آن گوش دهید. از صفحه 341، ان الذين تدعون من دون الله، آن چیزهایی که هر کی باشه، آن چیزها، از اسم موصول الذين استفاده کرده که شامل همه چی بشه، پست و حقیر، بالا و رفیع، آن چیزهایی که شما به غیر الله دارید عبادت می کنید و دعا می کنید، تدعون یعنی دعا در آن نهفته هست، لن یخلق ذبابا، حتی یک مگس هم نیافریدن. یک مگس شاید ناچیزترین مخلوق از دید خیلی ها، مگس نیافریدن، چه برسد به کائنات و کهکشان ها و سیارات و ستاره ها با این نظم و ترتیب دقیق. یک مگسی که اگر حرکت اون از مدار خودش خارج بشه دنیا تمام نمیشه، ولی گفته میشه اگر ما به این کوچیکی سیاره ما از مدار خودش خارج بشه جهان هستی بر میگرده، چون اول منظومه شمسی به هم میخوره، تا تصادماتی که به وجود میاد باعث به هم پاشیده شدن تمام نظام هستی میشه. خب این مگس اینا خلق نکردن، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، و حتی اگر همه آنها تمام بت‌هایی که در دنیا عبادت میشه با هم جمع بشن هم یه دونه مگس نمیتونن خلق کنن. گذشته از این بگذاریم، حالا خلق که نتونستن بکنن، و این یسلبهم الذباب شیئا، و اگر آن مگسی که الله آن را آفریده است، البته با آن نظام پیچیده‌ای که باز خود مگس داره، ولی خب از دید مردم یک مخلوق حقیر و ناچیزیه، اگر یک مگسی بیاد از تمام این بت‌هایی که جمع کردید یک جا یک ذره کم بکنه، شیئا، کلمه شیئا نکره است، دلالت برای چیز ناچیز میده، لا یستنقذوه من، اگر همه بت‌ها دست به دست هم بدهند تا آن یک ذره ناچیزی که این مگس در سطح و حجم خودش تونستن این بت بگیره بخوان بر بگردونن، لا یستنقذوه من، نمیتونن اونو نجات بدن و بر بگردونن. ضعف الطالب والمطلوب، طالب و مطلوب در اینجا ضعیف و خوار گشتن، هر دوتا گفته شده، هم مگس هم بود یا تفاسیر دیگری که وجود داره، هم عابد هم اون معبود باطلی که داره عبادت میشه، هر دو خوار و ذلیل گشتن. پس دلیل این که جز ذات الهی هیچ ذات دیگری استحقاق پرستش را ندارد این است که چیزی را نیافریدند، مسئله عبادت گره خورده با آفرینش، الا له الخلق و الامر، الله کسی است که خلقت از آن اوست، له الخلق، و در نتیجه الامر که منظور امور شرعی است، دستورات الهی که چگونه عبادت بشود هم از آن اوست. افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا آن کسی که می آفریند که منظور ذات الهی باشد مانند کسی است که چیزی نمی آفریند؟ بگذاریم از آن که خودش مخلوق است، چگونه این دو با هم مساوی است؟ و این بزرگترین ظلمی است که ممکن است یک مخلوق در حق خالق خود روا دارد. و به همین منظور است که در سوره لقمان فرمود ان الشرک لظلم عظیم، شرک آوردن به پروردگار چه در ربوبیت او و چه در الوهیت او، منظور از ربوبیت آن کارهایی است که پروردگار در کان در کون در جهان هستی انجام می‌دهد، ریزش باران، به حرکت آمدن ابرها، گردش جهان هستی، ستاره ها، سیاره ها، تمام اتفاقاتی که می‌افتد، رزق و روزی، مردن و زنده کردن، این میشه ربوبیت پروردگار، پادشاهی. و الوهیتش، الوهیت یعنی جز این که ذات الهی کسی دیگر مورد الوهیت و پرستش قرار نگیرد، الا له الخلق و الامر، آفریده چون آفریده از میخواد که عبادتش کنه، و هیچ شریکی پروردگار در آفرینش ندارد، هیچ کنه تو یک ذره ناچیز. حتی آن آیه که در سوره آل عمران بر زبان عیسی ابن مریم علیه السلام اومده که انی اخلق من الطین که هیئت الطیر، که من از خاک مانند یک پرنده مجسمه می سازم، خلق، آن خلقی که در این آیه اومده منظور از این خلق تکوینه، نه اینکه آفرینشی که از عدم باشه، ماده اولیه وجود داره، داره به شکل میده، شکل دادن به چیزی میشه از لحاظ لغوی بگیم خلق، آنچنان که در این آیه اومده انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، ولی این آن خلقی نیست که پروردگار انجام داد. پروردگار بدیع السماوات والارض، یعنی آسمان ها و زمین را از هیچ آفرید و هیچ مثال سابقی برای آسمان ها و زمین وجود نداشت که بخواهد از آن الگو برداری کند. بدیع یعنی نوآوری، یعنی الگو در آن وجود ندارد. ولی عیسی ابن مریم وقتی که مانند یک پرنده مجسمه آن را درست میکرد، یک الگو وجود داشت که پروردگار آن الگو را آفریده بود. پس این میشه خلقت ناقص، آن چیزی که عیسی ابن مریم انجام داد، آن چیزی که ممکنه ما هم انجام بدیم، ممکنه به هر چیزی شکل بدیم. آهن از زیر زمین استخراج میکنیم، ما شکل بدیم، خواب، هر چیز دیگر. این نوع خلقت ناقص بهش میشن شکل گیری، شکل دادن. ولی خلقت پروردگار نوآوری است، از هیچ، از عدم، هیچ ماده وجود نداشت. و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ذات الهی کسی است که اگر چیزی را بخواهد کافی است بگوید بشو، پس میشود. نیازی به استاد، نیازی به خواب و شن و ماسه و سیمان ندارد. کن فیکون، پس این علت باطل بودن بت‌هایی است که از طرف بشریت مورد عبادت قرار گرفته، چون هیچ چیزی را نیافریدند و مالک هیچ نفع و ضرری برای خود نیستند. ولا یملکون موتا، مالک هیچ مرگی نیستند. ولا حیاتا، و مالک هیچ گونه زندگی هم نیستند، حتی زندگی و مرگ خودشون هم دست خودشون نیست. ولا نشورا، و حتی قدرت حشر و نشر بندگان هم ندارن در روز قیامت. این کارها همش فقط از آن پروردگار است. با این گفته ها و داده ها به نظر شما کسی که گاو می‌پرستد، کسی که موش می‌پرستد، با داشتن مدرک دکترا و پروفسورا در فیزیک اتمی، در پزشکی، در علم نجوم، در خیلی چیزهای دیگه که ممکنه خیلی از مسلمان ها به گرد پای آنها نرسیده باشه، به نظر شما این انسان فکرش تا چند روز داره کار میکنه؟ پروفسورا داره، وقتی خونه نو درست میکنه میره زباله مدفوع گاو رو میگیره، چون گاو عبادت میکنه، به در و دیوارش میشه. پروفسور هم هست، چون گاو پرست. این میشه نهایت فکر چنین انسان، هرچند در آنجا عالم متبحر است، در دنیا خیلی پیشرفت کرده. در سوره روم آمده که میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، انسان های مشرک و کافر در علوم ظاهری دنیا خیلی پیشرفت میکنند، همه چیز را موشکافی میکنند، تا این اندازه پیشرفت میکنند، ولی از آخرت خود چی هستند؟ غافل هستند. و هم عن الاخره هم غافلون. امام حسن بصری که شهرت ایشان زبانزد خاص عام هست، یکی از بزرگان تابعین است، در تفسیر این آیه می‌فرماید آنچنان در علم دنیا پیشرفت می‌کنند که اگر یک بسته، حالا در زمان خودشون دینار و درهمی که فلزی بوده، از طلا نقره بوده، اگر یک بسته بذاری جلوش و یک دونه تقلبی بذاری داخل اونا، همه اصلی باشه یک دونه تقلبی، ششم بسته برات فقط با لمس کردن اون تقلبی رو بیرون میاره میده دست. و در زمان ما اسکناس انسان‌های متبحر در ظاهر دنیا یک بسته صدتای اسکناس بده دستش، یک دونه تقلبی بذار وسطش، با شمردن شمردن سریع میده دست، میگه این یک تقلبی، ولی الفبای توحید رو نمیدونه. الفبای توحید چرا داره پروردگارش رو عبادت میکنه و چرا نباید جز ذات الهی کس دیگری رو عبادت میکنه، اینو نمیدونه. ازش بپرسی نمیفهمه، عقلش هم خیلی کار میکنه. یا اینکه مثلا بهش میگیم بیا قرآن یاد بگیر، ببین پروردگار با تو چی میگه، میگه من زبان عربی بلد نیستم، یاد نمیگیرم، سخته برام، ولی ببین زبان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی مثل بلبل صحبت میکنه. این میشه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اونجا استعداد داشت که زبانهای بسیار دور از زبان فارسی رو مثل خودشون صحبت بکنه، ولی زبان عربی که نزدیکی به زبان فارسی خیلی بیشتر از آن زبان هاست، بهانه میاره که من نمیتونم، استعداد ندارم، یاد نمیگیرم. و به همین منظور نمیفهمه. میشه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. خب این از اتفاق تا مجلسی بعد انشاءالله فکر کنم تفسیر نایر چند جلسه طول بکشه. تا مجلسی دیگر، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.